بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 70 سطر اول. المسألة الرابعة فی بساطة الماهية و ترکبها. در این مسئله همونطور که از عنوانش پیداست در ماهیت مرکبه و ماهیت بسیطه بحث میکنیم. تقسیم میکنیم ماهیت رو به مرکب و بسیط و بعد درباره وصف این دو تا بحث میکنیم که بساطت و ترکب چه حالتی دارن، چی هستن، رابطه شون چیست. بعد مباحث دیگری داریم که انشالله به تدریج خواهیم گفت. این بحثی که الان میخوام شروع کنیم اینه که ماهیت به دو قسم بسیط و مرکب تقسیم میشه. بسیط رو تعریف میکنیم به ما لا جز اله و مرکب رو تعریف میکنیم به ما له جز آن. به این دو تا تعریف توجه کنیم میبینید که بینشون تناقضه. ما لا جز اله و ما له جز اون، یکی ایجابی یکی سلبی. بنابراین همونطور که بعدا خواهیم گفت این دو تا تعریف متقابلند، به تقابل تناقض، و در نتیجه معرفشون هم که بسیط و مرکبه متقابل است به تقابل تناقض. البته جای این بحثی که الان من گفتم اینجا نبود، بعدا باید مطرح بشه، ولی الان مقدمتون ذهنتون آشنا کردم تا اونجا که رسیدم یه مشکلی نداشته باشید. بسیط رو ایشون به دو قسم تقسیم میکنه، مرکب رو هم به دو قسم تقسیم میکنه. یک قسم بسیط با یک قسم مرکب منطبق میشه. بنابراین ما یک قسم بسیطی داریم که فقط بسیطه، یک قسم مرکبی داریم که فقط مرکبه، یک قسم سومی داریم که میتوانیم بسیط قرارش بدیم، میتوانیم مرکب قرارش بدیم. پس در ظاهر الان بسیط به دو قسم، مرکب به دو قسم تقسیم میشه، باید مجموعش چهار قسم میشه، ولی در باطن همونطور که عرض کردم این ماهیت ها به سه قسم تقسیم میشن. توضیح بحث اینه، بسیط رو ابتدا میخوام تقسیم کنیم. بسیط تقسیم میشود به چیزی که جزء بالفعل و جزء بالقوه ندارد، یک، و تقسیم میشود به چیزی که جزء بالفعل ندارد ولی جزء بالقوه دارد، این دو. البته یه فرض سومی هم در اینجا ممکنه کسی به نظرش بیاد که بگه اون قسم دوم رو برعکسش کن، قسم دومی بود که جزء بالفعل ندارد جزء بالقوه دارد، عکسش کن، بگو جزء بالقوه ندارد جزء بالفعل دارد. اینم یه فرضه، ولی این فرض میگن شدنی نیست. اگر چیزی جزء بالقوه داشت، اگر چیزی جزء بالفعل داشت جزء بالقوه هم داره. نمیتونیم بگیم اگر جزء بالفعل نداشت، اگر جزء بالقوه نداشت جزء بالفعل میتونه داشته باشه. پس سه تا بسیط تصور میکنی اما یکیش واقعیت نداره. بسیط اول اینه که نه جزء بالفعل داشته باشه نه جزء بالقوه. بسیط دوم اینه که جزء بالفعل نداره ولی جزء بالقوه داره. بسیط سوم که میخوام بگیم واقعیت نداره اینه که جزء بالقوه نداره جز بالفعل داره. اینو میگن شدنی نیست، چون اگر جز بالفعل، اگر جز بالقوه داشت، اگر جز بالفعل داشت، جز بالقوه هم باید داشته باشه. نمیشه که جز بالفعل داشته باشه و جز بالقوه نداشته باشه. خب این اصطلاحی که باش حرف زدیم این اصطلاح بود که جز بالفعل و جز بالقوه، ولی برای این که روشن تر بشه اصطلاح ها عوض میکنیم. جز بالفعل رو عبارت میگیریم از جز خارجی، جز بالقوه رو عبارت میگیریم از جز ذهنی. یه شیئی جزء خارجی نداره، جزء ذهنی هم نداره، این میشه بسیط. یه شیء جزء خارجی نداره ولی جزء ذهنی داره، این هم باز میشه بسیط، منتها بسیط خارجی نه بسیط ذهنی. اینه که چیزی جزء ذهنی نداشته باشه ولی جزء خارجی داشته باشه، اینو گفتیم نمیتونی داشته باشه. چون اگه چیزی جزء خارجی داشت، اون دو جزء ذهن تصور میکنه، جزء ذهنی هم پیدا میکنه. ممکن نیست که جزء خارجی داشته باشه و جزء ذهنی نداشته باشه. پس بنابراین بسیط فقط شد دو قسم، یکی اونی که هیچ کدوم از دو جزء نداره، نه جزء بالفعل رو و نه جزء بالقوه رو، یا به تعبیر دیگه نه جزء خارجی رو نه جزء ذهنی رو. اینو مثال میزنیم به اجناس عالیه. اجناس عالیه مثل جوهر جزء خارجی نداره، جزء ذهنی هم نداره، چون اجناس عالیه هست جزء ذهنی این جنس و فصل نمیتونه داشته باشه، ولی اگه جنس و فصل داشته باشه جنس بالاتر از خودش پیدا میکنه و دیگه جنس عالی نمیشه، و چون جنس عالیه پس باید جنس و فصل نداشته باشه. فصول اخیرن همینطوره، فصول اخیرن بسیط به همین معنا هستن که جنس و فصل که جزء خارجی و جزء ذهنی یا به تعبیر دیگه جزء بالفعل و جزء بالقوه ندارن. البته اجناس عالیه رو، فصول اخیره رو ممکنه کسی ماهیت ندونه، ولی اگر همین فصول اخیره رو نسبت به حسس ملاحظه کنن میشود نوع، و وقتی شد نوع میشه ماهیت. پس فصول اخیر رو هم میشه ماهیت قرار داد، تا به شرطی که مقایسهشون کنیم با حسسشون. اون وقت نسبت به حسس میشون نوع، وقتی شدن نوع میشن ماهیت. اما در اجناس عالی مشکلی نداریم، اجناس عالی ماهیت هستند. حالا میتونید اصلا از اول مثال اجناس عالی بزنید، میتونید هم مثال به فصول اخیره بزنید، منتها در فصول اخیره باید شرط کنید که به طوری شرط کنید که ماهیت بشه، چون بحث ما در ماهیت بسیط هست نه بحث در بسیط. ولی اگه بحث در بسیط داشتیم مثال میدادیم به خدا، ما بحث در ماهیت بسیط داریم که دیگه نمیتونیم مثال به خدا بزنیم، باید مثال بزنیم به اجناس عالیه. خب اونی که جنس گفتیم جنس و فصل جزء ذهنی نداره، جزء خارجی هم نداره، یا به تعبیر دیگه جزء بالفعل و القوه نداره، این بسیط اسمش رو گذاشتیم بسیط حقیقی یا بسیط مطلق. اسمش رو میذاریم بسیط حقیقی یا بسیط مطلق. مثال هم میزنیم به اجناس عالیه. اما قسم دوم که بله درباره عقول، عقل تحلیلشون میکنه به جنس و فصل، عقل تحلیلشون یعنی براشون مابل اشتراک و مابل امتیاز درست میکنه و براشون جنس و فصل درست میکنه، درست مثل عوارض میمونه. اونا نمیشه گفت جزء عقلی ندارن، داخل در دست دوم میشه. البته اینجا اصلا دربارشون بحث نمیکنه. خب اما قسم دوم بسیطیست که جزء بالفعل ندارد، یعنی جزء خارجی، ولی جزء بالقوه دارد، یعنی جزء ذهنی. مثال میزنم به عوارض که جزء خارجی ندارن ولی جزء ذهنی دارن، یعنی عقل اونها رو تحلیل میکنه به جنس فصل. و برایشون جزء ذهنی درست میکنه. اینا رو ما اصطلاحا میگیم بسیط خارجی یا بسیط غیر مطلق. اون اولی رو میگفتیم بسیط حقیقی، این دومی رو میگیم بسیط خارجی. اون اولی رو میگفتیم بسیط مطلق، این دومی رو میگیم بسیط غیر مطلق. البته این دومی اگرچه به لحاظ خارج بسیطه، یعنی به لحاظ ذهن مرکبه، پس میتونیم بهش مرکب ذهنی هم بگیم یا میتونیم بهش مرکب غیر حقیقی هم بگیم. این البته بعدا توضیح داده میشه. این قسم دوم همون قسمیست که به یک حیث میتوانیم بسیط قرارش بدهیم، به یک حیث میتوانیم مرکب قرارش بدهیم. عرض کردم که بسیط خالص نیست، مرکب خالص هم نیست. دو جور میشه ملاحظه کرد. اون انشالله بعدا دو مرتبه برمیگردیم قسم دومو به لحاظ بعدی لحاظ میکنیم. اما مرکب، این تا اینجا دو قسم بسیط رو ذکر کردیم. فرض کردیم سه قسم بسیط تصور میشه ولی یک قسمش باطله، ما دو قسمش رو فقط در خارج داریم، اون دو قسم هم عرض کردیم. اما ماهیت مرکب، ماهیت مرکب هم دو قسمه. یکی اونی که هم جزء بالفعل یعنی جزء خارجی دارد، هم جزء بالقوه یعنی جزء ذهنی دارد، مثل انسان. انسان هم جزء خارجی دارد که ماده و صورتش باشد، یعنی بدن و نفسش، هم جزء ذهنی دارد که جنس و فصلشه، یعنی حیوان و ناطق. این قسم اول بود که مرکب است به این معنا که هم جزء بالفعل دارد هم جزء بالقوه. لاحیجی وقتی میخواد این قسم رو بیان کنه میگه اونیست که جزء بالفعل داره، بیش از این دیگه نمیگه. ما در وقتی که داشتیم بیان میکردیم بسیط رو گفتیم سه قسم داره، قسم سومش رو گفتیم مردیده، اینطور گفتیم که اگر جزء بالفعل داره جزء بالقوه داره. پس معلوم میشه که اگر چیزی جزء بالفعل داشت دیگه لازم نیست ذکر کنیم که جزء بالقوه داره. لذا مرحوم لاحیجی در این قسم اول مرکب میگه جزء بالفعل داره، دیگه نمیگه جزء بالفعل داره و جزء بالقوه هم داره، چون همون جزء بالفعل داشتن کافیه. وقتی جزء بالفعل داشت معلوم میشه جزء بالقوه هم داره، احتیاج به ذکر نداشته، لذا ذکر نکرده. اصلا مثل انسان. قسم دوم اونی مرکبی است که جزء بالقوه داره، مرکبی است که جزء بالقوه دارد ولی جزء بالفعل ندارد، مثل همون عوارض که جزء بالقوه دارند، یعنی جزء ذهنی، جنس و فصل برشون درست میکنه، اونا رو به جنس و فصل تحلیل میکنه، پس جزء بالقوه دارند ولی جزء بالفعل ندارند، یعنی جزء خارجی ندارند. این هم قسم دوم مرکب. خب الان قسم دوم مرکب که اسمش مرکب ذهنی است و همچنین مرکب غیر حقیقی، این قسم دوم با قسم دوم بسیط یکی میشه. دیدید که یه مثال هم زدیم برای بسیط که قسم دوم باشه، مثال زدیم به عوارض، برای مرکب قسم دوم هم مثال زدیم به عوارض. این دو تا در واقع یکی هست. لذا میشود اینطور گفت به طور کلی این چهار قسمی رو که مرحوم لاحیجی ذکر کرده مبدلش کرد به سه قسم. به این صورت یک بسیط حقیقی یا بسیط مطلق داریم که عبارت از چیزی است که عبارت از ماهیتی است که نه جزء بالفعل یعنی خارجی دارد و نه جزء بالقوه یعنی ذهنی دارد، مثل اجناس عاریه. یک قسم مرکب داریم که اسمش مرکب حقیقی و مرکب خارجی است و اون ماهیتی است که هم جزء بالفعل دارد هم جزء بالقوه، مثل انسان. و یک ماهیتی داریم که به یک حیث ملاحظش میکنیم میبینیم بسیطه، به یک حیث ملاحظش میکنیم میبینیم مرکبه، به حیث خارج ملاحظش میکنیم، میبینیم بسیط، در این جهت اسمشو بسیط خارجی میذاریم. به حیث ذهن نگاش میکنیم، میبینیم که مرکب، به این جهت اسمشو مرکب ذهنی میذاریم. بهش میگیم بسیط خارجی یا بسیط غیر مطلق، همچنین بهش میگیم مرکب ذهنی یا مرکب غیر حقیقی. مرکب حقیقی اون بود که جزء بالفعل داشته باشه، مرکب غیر حقیقی اون که جزء بالقوه یعنی ذهنی داشته باشه. مرکب خارجی اون بود که جزء خارجی داشته باشه، مرکب ذهنی اون بود که جزء ذهنی داشته باشه. و همچنین بسیط خارجی اون بود که در خارج جز نداشته باشه، یعنی جز بالفعل نداشته باشه. و بسیط غیر مطلق اونی بود که کاملا فاقد جز نباشه، بلکه جز ذهنی داشته باشه. خب بنابراین در این قسم سوم همه این عناوینی که گفتیم صدق میکنه، هم بسیط خارجی، هم بسیط غیر مطلق، هم مرکب ذهنی، هم مرکب غیر حقیقی. پس می توانیم او را هم جزء اقسام بسیط به حساب بیاریم، هم جزء اقسام مرکب. خب اگر مثل مرحوم لایجی خواستیم که اقسام از هم جدا بشن، ماهیت رو 4 قسم تقسیم میکنیم، 2 قسم برای بسیط، 2 قسم برای مرکب. اگر هم خواستیم که اقسام را با هم خیلی تفصیل ندیم، همونطور که عرض کردم 3 قسم میکنیم، 1 قسم بسیط، 1 قسم مرکب، 1 قسم زوبچه‌ای. این بحثمون بود در تقسیم ماهیت به مرکب و بسیط و تعریف این دو قسم و ذکر اقسام این دو قسم. حالا اینو تکرار کنم تا بعد به بقیهش برسیم. صفحه 70 این سطر اول. المسئله الرابعه فی بساطت ماهیت و ترکبها. بحث در بساطت ماهیت و ترکب ماهیت داریم. خواجه می فرماید و الماهیت منها بسیطتون و یه مالا جزله منها، یعنی بعضها، و ماهیت بعضش بسیط است، وحیه یعنی بسیط، مالا جزله. مرحوم لاهیجی مالا جزله رو به دو قسم تقسیم میکنه و در نتیجه بسیط به دو قسم تقسیم میشه. اصلا این قسم سوم تصور نداره. قسم اولی که مرحوم لاهیجی ذکر میکنه اینه، ای لا بالفعل ولا بالقوه، یعنی نه جزء بالفعل دارد که جزء خارجی است و نه جزء بالقوه دارد که جزء ذهنی است، مثل اجناس عالیه یا مثل فصول اخیره با شرطی که عرض کردن. و هو البسیط الحقیقی و المطلق، یعنی این قسم نامش بسیط حقیقی و بسیط مطلق است. قسم دوم، او ما لا جزء له بالفعل. ماهیت بسیط ماهیتی است که جزء بالفعل ندارد، این جزء خارجی ندارد. و این کان له جزء بالقوه، ولو جزء بالقوه دارد یعنی جزء ذهنی، مثل انواع عرضیه، مثل مثلا سواد و بیاض، اینا جزء بالفعل ندارند، در خارج جزء ندارند، ولی جزء بالقوه دارند، یعنی ذهن اونها رو تحلیل میکنه به یک جنس و فرد. فإنها بیان برای جزء ذهنی داشتنه یا جزء بالقوه داشتنه. فإنها یعنی این انواع عرضیه قابلند که عقل تحلیلشان کند و اجزا عقلیه، اجزا عقلیه جنس فصل هست، پس می توانند اجزا عقلیه یا به تعبیر دیگه جزء بالقوه داشته باشند. و هو این چنین اسم دومی اسمش بسیط خارجی یا بسیط غیر مطلقه. از کلام مرکب ذهنی و مرکب غیر حقیقی بهش میگیم، منتها چون مرحوم لاهیجی مرکب را از هم جدا کرده این اسم در اینجا نیورده. خب این یک قسم ماهیت بود که اسمش ماهیت بسیطه بود و همین یک قسم هم به دو قسم توجه کردیم تقسیم شد. اما و منها یعنی از جمله ماهیات، ماهیت مرکب است، ماهیت مرکب را معنا میکنیم، و یه مالهو جزء اون اونیست که جزء داشته باشه. اما چه جزئی؟ ایل بلفل، ای بلفل یعنی جزء بلفل داشته باشه، جزء بلفل یعنی جزء خارجی. هر کدام اگه جزء بلفل داره، جزء بلقوه هم حتما داره، نمیتونه خالی از جزء بلقوه باشه. اگر جزء بلفل یعنی جزء خارجی داره، جزء ذهنی هم حتما خواهد داشت، که چیزی که جزء خارجی داره تصور میشه و با تصور جزء ذهنی پیدا میکنه. این چنین قسمی مرکبی اسمش مرکب حقیقی و مرکب خارجی است، مثل عرض کردم مثل انسان. او بالقوه این قسم دوم از اقسام از دو قسم مرکبه. او بالقوه یعنی لهو جز آن بالقوه، اون قبلی این بود که لهو جز آن بالفه، این یکی لهو جز آن بالقوه. و هو المرکب ذهنی و غیر الحقیقی، این مرکبی که قسم دوم مرکبه مرکب ذهنی است، یعنی به لحاظ خارج مرکب نیست چون جزء بالفعل که جزء خارجی است نداره، اما به لحاظ ذهن مرکبه چون جزء بالقوه این جزء ذهنی داره. و مرکب غیر حقیقی است، مرکبی که جزء بالفعل داشت بهش گفتیم مرکب حقیقی، اینی که جزء بالقوه نداره بهش میگیم مرکب غیر حقیقی. خب کلام خاطر و هما موجودان ضرورتن، هما رو به کجا برمیگردیم؟ خب موجودان ضرورتن درسته، روشنه، هما یعنی ماهیت وسیطه و ماهیت مرکبه، مطلقا مطلقا یعنی که وسیطه حقیقی که قسم اول از وسیط بود یا غیر حقیقی که قسم دوم از وسیط بود، همچنین چه مرکب حقیقی که قسم اول از مرکب بود، چه مرکب غیر حقیقی که قسم دوم از مرکب بود. از ضمیر هما به ماهیت وسیطه و مرکبه برمیگرده و اختصاص هم نداره به یک نوع وسیط یا یک نوع مرکب. اینا موجودان ضرورت هست. ماهیت به تمام این اقسامی که گفتیم موجودن، ماهیت به تمام این اقسام موجوده، ولی الان بحث ما در موجودیت ماهیت نیست، در موجود ضروری بودنه، یعنی بالبداهه موجوده. همه ماهیت ها بالبداهه موجود نیستن، مثلا ماهیتی که وسیط حقیقی باشه این با استدلال معلوم میشه موجوده، مثل عجم خالیه با استدلال معلوم میشه که موجوده، همینطوری به ضروره موجود نیست. اونی که موجود است به ضروره و بالبداهه دوتاست، یکی مرکب حقیقی مثل انسان، یکی مرکب غیر حقیقی که بسیط خارجی یا بسیط غیر مطلق هم نامیده شد، مثل عوارض مثلا سواد و بیاض. اینا موجودن به ضروره و بالبداهه، بقیه موجود به ضروره و بالبداهه نیستن. خوشتی در اینجا اشکال کرده، گفته ماهیت مرکبه موجود به ضروره هست، ولی ماهیت بسیطه موجود به ضروره نیست. مرحوم لاهیجی برای اینکه کلام او رو رد کنه قید مطلقا رو آورده، ماهیت وسیطه و مرکبه مطلقا. یعنی بدون اینکه مقیدش کنیم به حقیقی یا بدون اینکه مقیدش کنیم به غیر حقیقی، ماهیت چه وسیط چه مرکب موجود به ضروره هستن. میخواد قول قوشتی رو رد کنه، چون قوشتی فقط وجود به ضروره رو فقط اختصاص داده به ماهیت مرکبه، ولی مرحوم لاهیجی میخواد بگه اختصاص نداره، هم در ماهیت مرکبه هم در ماهیت وسیطه، اولا در این دوتا هم مقید به حقیقی و غیر حقیقی میسانید. بعد توضیحی داره تحلیلی میاره. اینا روشن کنید که گفتن تا حالا. میگه خود قول مصنف موجودان ضرورتن نشون میده که ما قید حقیقی رو یا غیر حقیقی رو نباید اعتبار کنیم، چون موجود ضروری دو قسمه، یکی حقیقیه یکی غیر حقیقی. مثلا مرکب رو نگاه کنید، مرکب حقیقی رو ما بالبداهه موجود میدونیم مثل انسان، مرکب غیر حقیقی رو هم مثل سواد و بیاض بالبداهه موجود میدونیم. پس اختصاص نداره مرکب به اینکه حقیقی باشه یا غیر حقیقی، بلکه هم میتونه حقیقی باشه هم غیر حقیقی. در بسیط چی؟ در بسیط هم بسیط غیر حقیقی که همون مرکب غیر حقیقی که ما اسمشو گوشیم بسیط خارجی، که مثال هم زدیم به سواد و بیاض، مثال زدیم به انواع عرضیه، در اون هم روشنه که موجودن به ضروره. البته در بسیط مطلق یا بسیط حقیقی که جز خارجی و ذهنی هیچ کدوم نداره مثل اجناس عالیه، بعضی ها گفتن وجود به ضرورتشون رو قبول نداریم، اونها موجود هستن ولی اینطور نیست که موجود به ضروره باشن. خب حالا که این مطلب روشن شد، عبارت مرحوم لایجی معلوم میشه. مرحوم لایجی میگه که چون مصنف ماهیت بسیطه و مرکبه رو موجود بالبداهه دانسته و موجود بالبداهه منحصر به حقیقی یا غیر حقیقی نیست و همچنین منحصر به بسیط یا مرکب نیست، بلکه هم بسیط رو میتونیم موجود به ضروره بدونیم مثل عوارض، هم مرکب رو میتونیم موجود به ضروره بدونیم مثل انسان. به این جهت هست که ما قید مطلقا رو اضافه میکنیم، میگیم ای الماهی تل بسیطتو و المرکبتو مطلقا، و با این اضافه کردن این قید مطلقا قول قوشتی رو رد میکنیم، که قوشتی گفته که فقط ماهیت مرکبه اون هم حقیقیش موجود به ضرور است. ما اولا میگیم که البته نگفته حقیقیش، ولی خب ظاهر کلامش اینطور برمیاد، به نظر ما اینطور میرسه. بله بله، بعد ظاهرش اینه که فقط مرکب حقیقی رو گفته. خب قوشتی که گفته مرکب حقیقی موجود به ضرور است، ما میگیم نه، مرکب چه حقیقی باشه چه غیر حقیقی موجود به ضرور است، و توضیح هم میدیم که مرکب حقیقی مثل انسان یا بیت مرکب حقیقی است و موجود به ضرور است، مرکب غیر حقیقی یا به تعبیر دیگه بسیط خارجی اون هم همینطور مثل سواد و بیاض که اون هم موجود به ضرور است، موجود هست و موجود به ضرور هم هست. نه، ضمیر هما که به ماهیت بسیط و مرکب برمیگرده. قوشتی اشکال کرده بر خواجه. بله، قوشتی بر خواجه اشکال داره که ماهیت بسیط موجود ضروری نیست، ماهیت مرکب موجود ضروری. الان مرحوم لایجی در این تعبیری که میکنه داره کلام قوشتی رو جواب رد میکنه، اشکال قوشتی رو داره جواب میده. نه، هر دوشون میدونن که هما برمیگرده به ماهیت بسیطه و مرکبه، هما رو نمیشه به جایی برگردوند. منتها قوشتی اشکال میکنه، مرحوم لایجی با این بیانی که دارد اشکال قوشتی رو درست.
یعنی شما هما گفتید مطلق گفتید،
در حالی که ماهیت بسیطه و هما بسیطه. نه، خواجه که ماهیت بسیطه دو قسمه، که خواجه ماهیت مرکبه هم درست نکرد. حالا میگه ماهیت وسیط و مرکبه موجود هم بهتره، درست گفته. اون لاهیجی بود که ماهیت وسیط رو بغیز کرد، یکی شد وسیط و مطلق، چون اون وسیط و مطلق موجوده به ضرور نیست. این در تقسیمات لاهیجی است، در تقسیم خواجه نیست. حرف خواجه درسته، خواجه میگه ماهیت بسیطه و ماهیت مرکب هر دو موجود به ضرور هستن. بسیطه یعنی عوارض، مرکب یعنی جواهر مثل انسان، جواهر مادی مثل انسان. از حرف خواجه درسته، اشکال رو گوشی همه شاید نمیشه. ولی
ضرورت
من دلیل اینه حتما، هم نظر که بلده داره حتما موجود باشه بلسته. ولی مرحوم رایجی این کار نکرده، ضروری من بدیهی به معنی حتما نگرفته، چون بعد میگه استدلال نمیشه کرد. در کجا نمیشه استدلال کرد؟ در اون امر ضروری به معنی بدیهی، نه در امر ضروری به معنی حتمی. در امر ضروری به معنی حتمی که میشه استدلال کرد، در امر ضروری به معنی بدیهی نمیشه استدلال کرد. ایشون میگه استدلال نمیتوان کرد که مطلب ضروری است، ضروری است یعنی بدیهی است. ضرورت معنی حتمی؟ به نظر میرسه ظاهر کلام مصنف هم ضروری یعنی بدیهیه، لذا شارحین اینطور فهمیدن، به من حتمی نگرفتن. حالا شما اگه بخواد به من حتمی بگیرید اشکال عقلی نداره، ولی ظاهر نشون میده که ایشون میخواد ضروری یعنی بدیهی بگه. و هما، این هما کلام مصنفه، بعدا موجودان ضرورتن هم کلام مصنفه دیگه، بقیهش حرف لاهیجیه. هما ای الماهیت البسیطه و المرکبه، اونم مطلقا، مطلقا رو معنا میکنه، یعنی اعم من ان یکون حقیقیتین و غیر حقیقیتین. چرا مطلقا گفتی و چرا هر دو ماهیت رو گفتی؟ به دلیل قول مصنف که گفته موجودان ضرورتن. از که موجودان ضرورتن کلام مصنف باید درشت نمیشته بشه، مصنف ما درشت نمیشته. بله، عرض کردم که خداوند بسیط حقیقی هست، ولی ماهیت بسیط حقیقی نیست. برای ماهیت بسیط حقیقی مثال زدم به جنس عالی. جنس عالی چی؟ جنس عالی بسیط حقیقی ماهیت هم داره. فإنما هو ضروریون وجوده، این بیان برای اینه که، بیان برای اینه که مقید نیست موجود ضروری، موجود ضروری مقید نیست به اینکه حقیقی باشد، غیر حقیقی هم میتواند باشد. فإنما هو ضروریون وجوده، هو المرکب الحقیقی مثل انسان ببید و بسیط خارجی که مرکب غیر حقیقی است مثل سواد و بیاض. پس اون که موجود به ضرور است منحصر به حقیقی نیست یا منحصر به غیر حقیقی نیست، هم میتواند حقیقی باشد هم میتواند غیر حقیقی. این فعلنه دلیل بر عدم انحصاره، دقت کنید، فإن دلیل بر عدم انحصاره، یعنی برای تفسیر اعنی اعم من ان یکون حقیقی و غیر حقیقی، یا برای آوردن کلمه مطلقه است، دلیل برای اونه. بعد داریم فإنه کما، این فإنه کما دلیل برای ضروری بودن این دو تاست. پس اون فإن اول دلیل بر عدم انحصاره، یعنی دلیل برای آوردن کلمه مطلقه است. مطلقه یعنی انحصار به حقیقی یا انحصار به غیر حقیقی نداره، بلکه مطلقه، هم میتواند حقیقی باشد هم میتواند غیر حقیقی باشد. از کلام مصنف گفته موجودان ضرورتن، ما استفاده میکنیم که مطلقا درسته. چرا؟ فإنما هو ضروریون میتواند حقیقی باشد که الانسان، میتواند غیر حقیقی باشد کسافات. این دلیل برای این که انحصار نیست. فإنه کما ان وجود دلیل برای ضروری بودن این دو موجوده. چطور این دو موجود ضروری هستند بیان میکنه. ضروری یعنی بدیهی، چون در انسان که نگاه میکنی ضروریست به تمام معنا، هم وجودش ضروریست که دارید میبینید، هم ترکبش از اجزای بالفعل ضروریست، یعنی مرکب حقیقی بودنش ضروریست، هم وجودش ضروریست هم مرکب حقیقی بودنش ضروریست. در سواد هم همینطور، هم وجودش ضروریست هم مرکب خارجی نبودن بلکه مرکب ذهنی بودنش ضروریست. البته ضروری که ما در اینجا میگیم میتواند ضروری اندل عرف باشه، اندل عرف العام میتواند ضروری اندل عرف خاص باشه، ضروری اندل عرف خاص باشه. این ضروری اندل عرف خاصه، خاص وجود عرف عام به وجود انسان و وجود سواد حکم میکنه. شاید به ترکیب انسان هم حکم بکنه، اما به بسیط بودن عرض نمیتونه حکم بکنه. عرف خاص است که میتواند به بسیط بودن عرض حکم کنه و این حکم یک حکم بدیهی برایش باشد. عرف عام، توجه کنید دوباره عرض کنم، عرف عام وجود انسان رو، وجود سواد رو بدیهی میدونه، وجود اجناس عالیه رو بدیهی نمیدونه، اصلا شاید هم قبول نداشته باشه، اصلا نمیفهمه عرف عام. اما عرف خاص هم وجود اجناس عالیه رو قبول داره منتبا استدلال نویز ضروره، هم وجود انسان رو قبول داره اما به ضروره، هم وجود سواد قبول داره اما به ضروره. پس این سه وجود قبول داره، یکی شو با استدلال، بقیه شو با به ضروره. اما ترکیب، عدم ترکیب جنس عالی رو که بسیط حقیقی عرف خاص با دلیل ثابت میکنه، اما ترکیب انسان و عدم ترکیب خارجی سواد رو عرف خاص به بدها قبول داره. پس عرف خاص هم وجود انسان رو بدیهی میدونه هم وجود سواد رو بدیهی میدونه، علاوه بر این هم ترکب خارجی انسان رو بدیهی میدونه هم عدم ترکب خارجی سواد رو بدیهی میدونه. فإنه عرض شدن این برای دلیل است برای بدیهی بودن. فإنه شأن این است، همونطور که وجود سواد مثلا در بین عوارض بدیهی است، مثلا یعنی ما در بین عوارض سواد انتخاب کردیم، همه عوارض بدیهی هم یکی سواده، همونطور که وجود سواد مثلا بدیهی است، همچنین عدم ترکبش از اجزای خارجی بدیهی است، و همونطور که وجود انسان بدیهی است کذلک ترکبش از اجزای خارجی بدیهی است. که عرف خاص هر دو رو بدیهی میبینه، هم وجود رو هم ترکب و عدم ترکب رو. پس مطلب تمام شد، جواب قوسی هم داده شد. اینطور نیستش که موجود بدیهی منحصر باشد به مرکب چنانچه قوسی گفته بود، بلکه هم مرکب رو شامل میشود هم بسیط رو، هم مرکب حقیقی رو هم حقیقی رو هم غیر حقیقی رو. که مرکب دو قسم داریم، مرکب حقیقی مرکب غیر حقیقی، هر دو رو شامل میشه. بسیط غیر حقیقی هم که همون مرکب غیر حقیقیه، فرقی نمی کنه، فقط بسیط حقیقی است که فرق میکنه با مرکب و هیچ نوع ترکیبی برش نیست. اونم برش اختلافه که آیا میتواند موجود ضروری باشد یا نه. موجود بودنش اختلاف نیست، عرف خاص موجود بودن اونو قبول داره، ولی این که حالا موجود ضروری است یا غیر ضروری است اختلاف. خب تا اینجا ما ادعا کرده بودیم که وجود بسیط ضروریه، هم مرکب رو ادعا کردیم که ضروریه هم بسیط رو ادعا کردیم که ضروریه. بعضی ها بر وجود بسیط استدلال کردن، وجود مرکب احتیاج به استدلال نداره چون ضروریست که دیده میشه. وجود بسیط هم ما گفتیم احتیاج به استدلال نداره، اونم بدون استدلال عرف خاص قبولش داره. البته بسیط خارجی را از کردیم، نه بسیط حقیقی. در بسیط حقیقی اختلاف بود، بعضی در بسیط حقیقی هم غالب ضرورت شده بودن، اما بعضی ها قائل به استدلال شدن، یعنی بسیط رو با استدلال ثابت کردن. بسیط رو، حالا کار به حقیقی و غیر حقیقیش نداری، بسیط رو با استدلال ثابت کردن. مرحوم لایجی میفرماد استدلال اشکال نداره، ولی اگر چیزی ضروری باشد دیگه نوبت به استدلال نمیرسه. ما نمیگیم استدلالش باطله، ما میگیم استدلالش لغوه، چون اگر ضروریست دیگه روشنه احتیاج به استدلال نداره. استدلال دو قسمه، یکی دو نوع استدلال کردن. استدلال اول اینه که گفتن هر مرکبی رو وقتی تحلیل کردی به اجزایی میرسی، اگر اون اجزا بسیط باشن که تحلیل دیگه متوقف میشه، اگر بسیط نباشن دو مرتبه میتونی اون اجزا رو تحلیل کنی، اگر دوباره بعد به اجزای بعدی رسیدی و اون به اجزا بسیط بودن که باز دیگه تحلیل ادامه پیدا نمی کنه و الا تحلیل ادامه پیدا می کنه، ولی بالاخره این تمام می شود و یه جا می رسی که تحلیل تمام میشه، دیگه رسیدی به اون بسیط. پس معلوم میشه که اگر مرکبی در خارج داری بسیط هم باید داشته باشی، چون بسیط سازنده مرکبه. اگر مرکب بخواد درست بشه باید بسائطی کنار هم جمع بشن تا با اجتماع این بسائط مرکب درست بشه. بنابراین هر مرکبی که یافتی باید بدانی که بسیطی موجود بوده تا با اجتماعش این مرکب را پدید آورده، چون هر مرکبی منتهی می شود به بسیط، از وجود مرکب کشف می کنیم وجود بسیط را. خب توجه می کنیم یه نوع استدلاله. و استدلال اشکالی نداره، اما عرض کردیم لغوه، چون وجود بسیط رو ما ضروری میدونیم. این استدلال اول بود. استدلال دومی کردن بر وجود بسیط و استدلالشون اینه که اگر بسیطی نداشته باشیم تسلسل لازم میاد و تسلسل باطله، پس بسیط داریم. اما چطور تسلسل لازمه به این بیان؟ که ما مرکب رو تحلیل میکنیم، اگر به بسیط رسیدیم که خب رسیدیم، اگر نرسیدیم دوباره تحلیل میکنیم، باز اگر رسیدیم کبه ها، اگر نرسیم تحلیل میکنیم. اگر به بسیط نرسیم لازمش اینه که بی نهایت تحلیل کنیم، بی نهایت جز پیدا بشه، و لازمش اینه که تسلسل بلیگر لازمش تسلسله، یعنی لازم میاد که یک شی مرکب باشد از بی نهایت اجزاء بالفعل. بی نهایت اجزاء بالقوه اشکال نداره، یک شیء مرکب از بی نهایت اجزاء بالقوه باشه. در جایی که گفتن جز لایت اجزاء نداریم بیان کردن که این اشکالی نداره، ولی ترکیب از بی نهایت اجزاء بالفعل اشکال داره. و اگر ما اجزایی داشته باشیم، مرکبی داشته باشیم که به بسیط منتهی نشه، لازمش اینه که تسلسل پیش بیاد و تسلسل باطله، پس نرسیدن مرکب به بسیط باطله. بنابراین اگر ما بسیطی داریم حتما باید مرکب هم، اگر ما مرکب داریم حتما باید بسیط هم داشته باشیم، زیرا که مرکب منتهی به بسیط میشه و اگر منتهی نشه تسلسل لازمه. دقت کردین این دو دلیل بود، اگر چه دو دلیل خیلی شبیه هم بودن ولی فرق میکردن با هم، فرقشون رو عرض کنم که مطلب کاملا روشن بشه. در دلیل اول همونطور که بیان میشد، ما از بسائط به مرکب می رسیدیم، می گفتیم چون بسیط داریم با اجتماع بسائط مرکب درست میشه، پس ما مرکب هم داریم. اما در دلیل دوم که تسلسل بود، از ناحیه مرکب جلو رفتیم، گفتیم مرکب رو تحلیل می کنیم به اجزا، اگر این تحلیل ادامه پیدا کنه و به نهایت نرسه، لازم میاد که این مرکب مشتمل بر بی نهایت اجزا باشه و تحلیلش یا اجزاش در تحلیلش یا در اجزاش تسلسل راه پیدا کنه. توجه کنید در دلیل اول از اصولی که مرکب رو ساختن شروع کردیم، گفتیم اصولی داشتیم که با تعلیف اونها مرکبی درست شدن. در دوم از تحلیل مرکب پیش رفتیم، گفتیم مرکبی رو تحلیل میکنیم اگر به نهایت نرسد تسلسل لازم میاد. هر دو دلیل خیلی وقت مشترک داشتن ولی بالاخره با هم تفاوت میکردن. بنابراین دو دلیل ذکر شد در مسئله. مرحوم لایجی میفهمد دلائل درسته، اشکالی نداره، نقدی هم که بر دلائل وارد میشه جواب داده میشه، ولی ما حرفمون اینه که احتیاجی به این دلایل نداریم، چون مسئله ضروری و بدیهی است و در مسئله ضروری احتیاجی به استدلال نداریم. در این مسئله ما میگیم احتیاجی به این استدلال ها نداریم، نمیگیم استدلال غلطه، بلکه میگیم مورد حاجت نیست. بسیط حقیقی جنس عالیه، البته لایجی نگفت بسیط حقیقی ضروری نیست. چه بسیط حقیقی ضروری نیست؟ بعضی از محشین گفتن. لایجی چی نگفت؟ لایجی گفت چه حقیقی باشه چه غیر حقیقی. لایجی مطلقا و ضروریه. بله پیش عرف خاص دار، بسیط حقیقی پیش عرف خاص وجودش ضروری. البته بعضی عرض کردم در حاشیه اشکال میکنم، میگن بسیط حقیقی وجودش ضروری نیست، ولی از کلام مرحوم لایجی که ادعای اطلاق کرده برمیاد که اونم ضروری است. وقت الان ما که میخوام منحل کنیم مرکب رو، به بسیط میرسیم، ولو بسیط غیر حقیقی برسیم برای ما کافیه. پس استدلالی که این آدم میکنه هم در بسیط حقیقی اجرا میشه هم در بسیط غیر حقیقی. آخه اگر ما در بسیط غیر حقیقی قالب ضرورت باشیم چنانچه هستیم، دیگه بی‌نیاز از این دلیل میشیم. در بسیط غیر حقیقی، در بسیط غیر حقیقی اگر احتیاج به ضرورت، اگر قالب ضرورت باشیم که هستیم، استدلال رو لغو میدونیم. ولی در بسیط حقیقی اگر قائل به ضرورت نباشیم استدلال تمام میشه. اما این استدلال اختصاص به وجود بسیط حقیقی نداره، مربوط به اصل وجود بسیطه. میخواد بسیط حقیقی باشه، خواد بسیط غیر حقیقی. و اما استدلال بر وجود بسیط ها هنا در اونجا بعضی استدلال کردن بر وجود بسیط به دو دلیل. دلیل اول وجوب انتهای مرکب الهه، یعنی مرکب باید منتهی به بسیط بشه. این البته یه دلیله، منتهی به دو بیان ممکنه گفته بشه. یک بیان اولی که هست کردن، یه بیان تسلسلی که دوم گفتن، میشه هم که تسلسل رو جداش کردازی، یعنی این بیان رو مطلق نگرفت، از اول ناظری گرفته این که وسائطی باید باشن تا مرکبی تشکیل شود. وقت تسلسل عبارت از اینه که مرکب باید تحلیلش به آخر برسد. وقت دلیل تسلسل با این دلیل فرق داره. چرا هر مرکبی باید به بسیط منتهی بشه؟ به این جهت که مرکب کثیر است و بسیط واحد، یه مقدمه. مقدمه دوم، و کل و کسته مشتملتون الان ماهوبه واحدون به فیل به ضروره. این مقدمه دوم ادعای ضروری میکنن که هر کستتی مشتمل است بر واحد، واحد به فیل روشن هم است، باید واحده رو جمع کنید تا بشه کسی، و یا کسی رو اگه منحل کنید به واحد پر ترسید، بالاخره واحد کثیر مشتمل بر واحده. این مقدمه دوم نتیجه اینه که پس هر مرکبی مشتمل است بر بسیط. اینطور گفتیم مرکب کثیر است و بسیط واحد، این مقدمه اول بود. مقدمه دوم، هر کسی مشتمل بر واحد، مشتمل بر واحد نتیجه اینه که پس هر مرکبی مشتمل بر وسیطه و وسیط داریم در خارج. مرحوم لایجی میفهمد فهو به این استدلال و این کانت هم من ولی استدلال خوبیه و المناقشت هم هم دفعه مناقشه هم که در باره این استدلال شده دفع شده. مناقشه رو خود مرحوم لایجی با حاشیه که به امضاء من حسن در چاپ قدیم ذکر کرده و جوابش داده، اونجا مراجعه کنید. خب فهوه و این کانه این استدلال ولو تام است لیکن نهو یه نافی در بر ضرورت، ولی این با ادعای ضرورت نمیسازه. مصنف داره میگه این دو ماهیت موجود ضروری هستن، موجود بدیهی هستن. و شمایی که شارع این کلام مصنفید استدلال میکنید، استدلال دیگه لازم نیست، اگه ضروری هستن استدلال نمیخواد. و کذل استدلال و علیه به ابطال تسلسل، یعنی کذا یعنی ینافی در بر ضروره را منافات دارد با ادعای ضرورت، استدلال کردن علیه یعنی بر وجود وسیط به ابطال تسلسل که استدلال دوم بود که کردن همونطور که بله استدلال اول باطل استدلال دوم باطل، هم که استدلال اول لغوه استدلال دوم لغوه، هیچ کدوم از استدلال باطل نیستن، درستن ولی لغوه. با وجود ضرورتی که خواجه داره ادعا میکنه دیگه احتیاج به استدلال نیست، مگر حالا کسی استدلال رو کرد گفته باشه لمزید فایدته، نه که واقعا بخواد استدلال کنه. خب این یه مطلب بود، خیلی زیاد نبود ولی بالاخره طول کشید. بذاریم بقیه‌اش رو در استفاده بشه.